سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 جولای 2022 و 9 مرداد 1401. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعد مقاله جالبی راجع به اینه که شیوه رفتار امریکا با دو کشور رو بررسی میکنه. تد شنایدر که توی انتی وار قلم میزنه، پی اچ دیش رو داره میگیره یا گرفته و آدم واقعا محقق درجه اولیه. هفته گذشته من شیوه رفتار امریکا رو با ژاپن و آلمان راجبش صحبت کردم، راجب اینه که آیا امریکا مذاکره میکنه یا نمیکنه، آیا با اینا مذاکره میکنه یا با کشورهای اروپایی. به هر حال حالا با این اتفاقاتی که داره میفته در این به قول معروف از هرومن الشمس داره آشکار میشه که شیوه رفتارش امریکا حتی با نزدیکترین دوستانش، اونایی که مطیع و منقادش شدن بعد از جنگ دوم جهانی و سرسپردگیشو کاملا پذیرفتن که طور رفتار میکنه. توی این مقاله راجع به رفتار امریکا با دو کشور دیگه، یکی روسیه و یکی ایران، به ویژه با اصلاح طلبای این دو کشور شیوه رفتار امریکا چجوریه و این برمی گرده به برجام، برای اینکه لازمه، برای اینکه آقای جوزف هرکبت مورل به اصطلاح چیز سخنگوی در واقع به اصطلاح یا وزیر خارجه به اصطلاح اتحادیه اروپا اخیراً در فاینانشل تایمز یه پیشنهاد تازه راجع به برجام داده که کلی هم اصلاح طلبان راجع به سرا قلم فرسایی کردن و امثال هم. بعد ببینیم داستان این چیه و با امریکا با دوستانش، با طرفدارانش در روسیه و در ایران چطور رفتار کرده در این سالها. بنابراین این یکی، ولی امروز بالاخره میخوام بحث راجبه جهان به کدام سو می‌رود رو که هی قول دادم و حداقل آغازش بکنیم. ولی قبل از اینکه وارد اصلا برنامه و چیز بشم می‌خواستم یه چیزی رو تصریح بکنم، برای اینکه لازمه اینا for the record به قول معروف که این به صراح. هفته گذشته من موقعی که راجبه برافتادن تزار صحبت کردم، تزارهای روس، گفتم نه تنها 1917 بلکه 1905. عجیبه که من یه چنین تزار در 1905 نیفت، سیستم تزاری. در واقع اتفاقا انقلاب 1905 البته دستاوردهای خیلی مهم می داشت، یکی عبارت از تشکیل برای اولین بار تشکیل شوراهای کارگری در روسیه بود که این بیشتر به ابتکار تروتسکی در واقع صورت گرفت که بعداً همین شوراهای کارگری که از 1905 تشکیل شدن چه نقش واقعاً بعدش در انقلاب 1917 بازی کردن. در واقع اون انقلاب 1905 به رهبریش افتاد دست یک کشیشی، تا جایی که یادم گاپون که بالاخره به سلام موفق نشد اون، منتها یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب 1905 عبارت از این بود که دولت تزاری دست به یک سلسله اصلاحاتی زد به اسم اصلاحات استولپینی، و بعدش سال بعدش 1906 یه انتخابات معروف را انداخت. یعنی خود در واقع تزار تن داد، به دلیل اون انقلاب کوتاه اومد و تن داد. و اتفاقا این انتخابات 1906 که من در 1388 کلی راجع به این قضیه صحبت کردم، اختلاف انداخت در درون حزب بلشویک که آیا در این انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. جالبه که تو مجموع آثار لنین یه عکس هست که لنین و بوگدانوف در جزیره کاپری در زیر اون آسمان آبی مدیترانه نشستن و دارن شطرنج بازی میکنن. ماکسیم گورکی هم اون بالا داره نگاه میکنه. بحث در میگیره بین لنین و بوگدانوف که آیا در اون انتخاباتی که در پیش رو هست 1906 شرکت بکنیم یا نکنیم. لنین میگفت باید شرکت بکنیم، بوگدانوف میگفت ابدا نباید شرکت بکنیم، و بحث بین اینا در میگیره. بحث در واقع طوری به اصطلاح عمق پیدا میکنه که تبدیل به یه مسئله فلسفی میشه. و بعدش لنین اون موقع تو سوئیس زندگی میکرد، میره به کتابخونه موزه بریتانیا، 6 ماه اونجا میشینه و مطالعه میکنه، مطالعه فلسفی، که بعد نتیجه این مطالعاتش میشه کتاب Materialism and Imperial Criticism، Materialism و Imperial Criticism، که جز کتابایی که زیاد بهش توجهی نشده. ولی میخواستم این رو عرض بکنم، تصحیح بکنم که 1905 تزار نیفتاد و این میبایست تصحیح میشد. بنابراین میرم روی گزارش کمک های دریافتی. از پلینو تکساس 20 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از تورنتو در کانادا 20 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 800 دلار، از اهواز 100 دلار، از هیگستن در سوئد 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از تمپا در فلوریدا 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، و از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا در کانادا 36 دلار. بنابراین میرم روی مطلب اول و میخواستم این مقاله رو بخونم و توضیحاتی بدم راجع به این که این برمیگرده به کشور خودمون. و واقعا آموزنده است. من راجع به این قضایایی که توی این مقاله مطرح میشه بارها و بارها صحبت کردم، ولی خوبه از زبان یکی از محققین واقعا امریکایی آقای تد شنایدر شنیده بشه که در این چیز استیت کرافت، به اصطلاح ریسپانسیبل استیت کرافت که اندرو بیسویچ درستش کرده، مؤسسه کوینسی، اونجا قلم میزنه و هم در انتی وار قلم میزنه. این مال 25 جولای توی سایت انتی وار. اصلاحات در سطح جهانی و این که چگونه امریکا به خود ضربه میزند. دو تا از بزرگترین بحرانهای جهانی که امریکا با آن روبروست، یکی جنگ در اوکراین و دیگری قرارداد اتمی در حال احتضار ایران است، برجامو داره میگه که در حال احتضاره. از دیدگاه سیاست خارجی امریکا هیچ چیز مطلوب‌تر از اصلاحات در رهبری این دو کشور نیست. ازشون میخواد که اصلاح بکنن. یعنی چه اصلاح بکنن؟ یعنی طرفدارای خود امریکا بیان سر کار، چه در روسیه و چه در ایران. این خواست امریکاست. حالا ببینیم چه بر سر این اصلاح طلبا میبره. اما هر دوی این کشورها، یعنی هم روسیه و هم ایران، در گذشته اصلاحات مورد علاقه امریکا را به دولت این کشور ارائه دادند و تقدیم کردند. چون وقت توضیح میده و در هر دو مورد امریکا کوشش های این اصلاح طلبان را خونسا و افراد و نیروهای مورد علاقه خود را منزوی کرده است. شما در مورد روسیه نگاه بکنید که با این کارهایی که کرده اتلانتیسیست ها، اولیگارش ها، طرفداران اصلاح طلب ها به اصطلاح چطور منزوی شدن. خود امریکا این کار کرده. وقت ابتدا حالا روسیه رو توضیح میده که چه بر سر اصلاح طلبان رفته. پوتین تا همین اواخر هرگز ضد غرب نبود. من اینا رو بارها و بارها توضیح دادم. قربون صدقه امریکا میرفت. به کلینتون گفت ما باید وارد ناتو بشیم. ما باید بخشی از اتحادیه اروپا بشیم. کلینتون یه پوزخند تمسخرآمیزی بهش زد. ریچارد ساکوا که استاد مسائل روسیه و اروپا در دانشگاه کنت انگلیسه که مطالب مفصل و گسترده‌ای درباره پوتین نوشته، پوتین را اروپا دوست‌ترین و اروپایی ترین رهبر روسیه می‌داند که تا کنون داشته ایم. بارها من این را گفتم. خودش رو سفید روس، چشمابی، اروپایی و التماس هم بهشون کرده. ستیفن کوهن استاد فقیده و واقعا انسان شریفه، بازنشسته و فقید مطالعات روسیه در دانشگاه پرینستون که بعد اومد به دانشگاه نیویورک، در نوشته‌های خود اشاره میکند که پوتین مدت‌های طولانی و با وجود مخالفت تندروهای داخلی مثل تندروهای داخلی خود کشورمون با در برابر اینا ایستاد. پوتین کوشش کرده با غرب وارد مذاکره بشه تا اینکه و ما میدونیم که 2007 اومد در همون کنفرانس مونیخ که سخنرانی تاریخی و مهمی کرد، گفت دست بردارید، ما میخواییم با شما دوستی داشته باشیم. شما عراق رو اینجوری کردید، افغانستان رو اینجوری کردید، هر شبت که یوگسلاوی رو اونجوری کردید، کاسوو رو جدا کردید و غیره و غیره. تا اینکه در سال 2012 پوتین به این نتیجه رسید که امریکا حاضر نیست او را به عنوان شریکی مساوی قبول بکنه. امریکا کسی را به عنوان شریک مساوی که بتونه باش بشینه مذاکره بکنه میپذیره؟ من هفته گذشته راجع به ژاپن و آلمان، یعنی اقتصاد حالا سوم و چهارم، یعنی جزء قدرتمندترین کشورهای جهان، بلکه خواهان تسلیم کامل روسیه به خواستهای امریکا به عنوان کشوری شکست خورده از دست امریکا در جهانی تک قطبی زیر سیطره امریکا. تمام این نکات مهمه برای هموطنامون. آیا درستشون رو میگیرن؟ اصلاح طلب ها. اما پوتین تنها رئیس جمهور فدراسیون روسیه پس از فروپاشی شوروی نبود که امریکا راه و روش اصلاح طلبانش را با شکست روبرو کرده باشه. نوع اصلاحاتی که مورد علاقه دولت امریکاست و این دولت یعنی دولت امریکا امید داشت در شوروی پیاده شود، در زمان ریاست جمهوری میخائیل گورباچف عزیزان، من موقعی که در مانسی ریویو کار میکردم دو نفر از متفکرین روسی می اومدن و در گرد همایی های مانسی ریویو شرکت میکردن، گرد همایی های هفتگی که روز چهارشنبه بود و من شرکت میکردم تقریبا هر چهارشنبه. یکی پروفسور بوزگالین، یکی کاگارلیتسکی. در زمان شوروی بودیم و اینا جز مخالفین سیستم بودن، هر دو دانشمند و هر دو استاد دانشگاه. اینا صحبت می کردن که چطور حزب تسلیم کامل شده به امریکا، در اینکه اینا دیگه خودشون روس بودن، توی شوروی زندگی می کردن، هنوز هم هر دوشون فکر می کنم زنده باشن و مثل کف دستشون اونجا رو می شناختن. در زمان ریاست جمهوری میخائیل گورباچف آغاز شد اصلاحات و در سال 1990 غرب به گورباچف قول داد که ناتو تا مرزهای روسی به طرف شرق گسترش نخواهد یافت. راجع به این قضایا نه تنها این جانب، بلکه از شمد جان مرشهایمر، ستیفن والت رئیس کنونی CIA چقدر صحبت کردن که بابا تا مرز تا نزدیکی مسکو دارید میایید. به قول الکساندر لوکن در مقاله سال 2000ش زیر عنوان ناتو و روسیه پس از بحران کاسوو اینطور میمیسه، لوکین یکی از در واقع متفکرین روس هستش، این جنگ یعنی جنگ علیه 1999 هر شبت که آقای بیل کلینتون واقعا جنایتکار که علیه اونجا به راه انداخت، ضربات سنگینی به اصلاح طلبان روس وارد کرد. یک کشور سلاوه، یک کشور دوست روسیه بود، اون موقع کاری نمیتونستن بکنن. اثبات این که با غرب نمیتوان مذاکره کرد، هر شبت که در اثبات این که با غرب نمیتوان مذاکره کرد و یا با آن شراکت کرد، برا من گفتم که نمیشه با اینا مذاکره کرد، فقط تسلیم میخوام. و اینها دلایل دیگری به اعضای هم حزب کمونیست روسیه و هم ملی‌گرایان روسیه ارائه کرد، مبنی بر این که غرب همیشه نیروی خصمانه بوده و هدفش محاصره روسیه است. آیا همین رفتار رو با ایران نکرده؟ از 28 مرداد تا دخالت مستقیم در انقلاب 1357، نمیخوام که حالا راجبش صحبت بکنم، این جنایتکارا چه دخالت فعالی کردن، وگرنه سرنوشت این انقلاب اینجوری نمیشد، به روز امروز نمیافتاد. گورباچف درست همان اصلاحاتی را که غرب از او خواسته بود انجام داد و غرب هیچ پاسخ مثبتی به او نداد، از پشت بهش خنجر زد و لحظه اینجوری داره غر میزنه آقای گورباچف. در دوران یلسین نیست که کاملا تسلیم آنها شده بود، پاسخ غرب مثبت نبود، چه برسه روسیه بردن، با اینکه یلسین دیگه نوکر سرسپردهشون. به نظر لوکین پس از فروپاشی شوروی اصلاح طلبان طرفدار غرب در مسکو قدرت را به دست گرفتن. حالا راجع به ایران هم که صحبت میکنه، اصلاح طلبان ما میدونیم از سال 76 قدرت را به دست گرفتن و آنان سیاست همکاری نزدیک با غرب را در پیش گرفتن. لوکین در ادامه مینویسد آنان به خواست‌ها و پیشنهادات غرب عمل کردند که از نظر سیاست خارجی یعنی تسلیم کامل و چه سیاست های داخلی به امید این که به خانواده غرب بپیوندن. اما آنچه که در عوض دریافت کردن فاجعه اقتصادی و سیاسی بود. حالا توضیح میده که فاجعه اقتصادی چی بود؟ که همین آقای ارشفت جفری ساکس، بارها من گفتم اون موقع 1990-91 تازه از دانشگاه هاروارد بیرون اومده بود و فرستادنش اونجا برای اینکه در واقع چیز درمانی بکنه، شوک درمانی بکنه. نه تنها آن، بلکه شیوه برخورد غرب با روسیه اصلا بنابراین. اما آنچه که در عوض دریافت کردن فاجعه اقتصادی و سیاسی بود، نه تنها آن، بلکه شیوه برخورد غرب با روسیه مانند رفتار با یک مستعمره بود. اصلاح طلبان روسیه احساس میکردن که به آنها خیانت شده است و روسیه ناچار شده راه خود را تغییر دهد. به یلسین اصلاح طلبان روسیه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی خیانت شد به طرف امریکا. اصلاح طلبان روس به وعده امریکا در کمک به آنها برای عضویت در اقتصاد غرب اعتماد کردند. به قول امریکا اعتماد کردند. چنین وعده مورد خیانت بیرحمانه قرار گرفت. و طبق تحقیق پروفسور کوهن، دو سوم مردم روسیه زیر خط فقر و بیچارگی رفتند. سیاست‌های تحمیل شده توسط غرب به قول پروفسور کوهن اقتصاد روسیه را عملاً به نابودی کشاند. نه تنها صدها میلیارد دلار ثروت از اونجا خارج شد، اون موقع من دیگه امریکا بودم و میدونم ثروت‌های نه تنها مادی، معنوی، دکتر، مهندس، تکنیسیان، دانشمند، انواع اقسام در واقع اسلام مغزهای روسیه رو بیرون کشیدن و اومدن اینجا با 5 دلار در ساعت کار میکردن. همینطور که در ایران هر شبت لیسانس، فوق لیسانس میان اینجا و الان حالا سیاست های تحمیل شده توسط غرب به قول پروفسور اقتصاد رویان به قول او این بزرگترین و شدیدترین بحران اقتصادی دوران صلح بود. 65% از مردم رفتن زیر خط فقر. فقر گسترده، پایین افتادن شدید طول عمر، 5 تا 7 سال طول عمر سقوط کرد و روی کار آمدن مشتی اولیگارش مسلط بر اقتصاد، غارت ثروت‌های کشور و غیره. پروفسور کوهن در ادامه می نویسد هنگامی که پوتین در سال 2000 بر سر کار آمد، این حالا سال 2000، دهه 90 ما می دونیم که بر سر روسیه رفت. موقعی که پوتین بر سر کار آمد 75% از مردم روسیه در فقر زندگی می کردن. امریکا اینو می خواست. و حالا که مردم روسیه از فقر بیرون اومدن ناراحته. موقعی که 800 تا 850 میلیون چینی از زیر خط فقر بیرون اومدن ناراحته. اینا هر شبت که قدرتگران، هر شبت که و غیره و غیره، ما دموکراسیم. دلیل آن هم اعتماد اصلاح طلبان روس، به وعده های امریکا در راه دادن روسیه به اقتصاد جهانی بود. علت این که من این مقاله رو ترجمه کردم درس برای کشورمون داره، نه تنها اصلاح طلبا و جناح روحانی، بخشی از مردم، اونایی که خودم هم میشناسم در ایران، بعضی هاشون باشون در زندان بودم. خیانت به اصلاح طلبان فقط در غربگرای اقتصادی آنها نبود، بلکه وعده آنها پیوستن به کشورهای به اصطلاح دموکرات بود. دموکراسی، به جهان دموکراسی باید بیایید بپیوندید. به قول پروفسور سقوا، در حالی که انتخابات 1996 به عنوان تاریخ مرگ دموکراسی در روسیه ثبت شده، حالا ببینیم در همین انتخابات 1996 اون موقع من دنبال می کردم امریکا چه نقشی داشته. و مرگ دموکراسی مرگ طبیعی نبود، بلکه امریکا این دموکراسی رو به قتل رساند. چطور؟ اشتان دقت بکنم، به سال 1996 که میرسیم میزان محبوبیت یلسین 6% بود، 6%. اما با وجود چنین واقعیتی مانع انتخاب او به ریاست جمهوری نشد. مشاورین سیاسی امریکایی طوفان آسا اومدن به روسیه با پشتیبانی کامل و مستقیم کاخ سفید به طور پنهانی. مدیریت مبارزات انتخاباتی یلسین را به دست گرفتن. به قول پروفسور کوهن، با کمک‌های مالی فراوان پروفسور کوهن روز به روز دنبال می‌کرد. از زمان شوروی ما می‌دونیم کتاب بخارین یکی از بهترین کتاب‌هاست راجع به انقلاب اکتبر و بعدشه و راجع تخصصش در مسائل شوروی بود. با کمک‌های مالی فراوان از سوی دولت امریکا سیاستمداران طرفدار غرب خریده شدن، دستورات لازم به وزرا داده شد، قوانین لازم وضع شد، فرمانهای ریاست جمهوری صادر شد و کتابها به چاپ رسید. ببینید چه فعالیت‌هایی تا همه این فعالیت‌ها به انتخاب یلسین کمک کنند. آنها حتی به رقیب انتخاباتی او فشار آوردن تا دست از رقابت بکشن. دموکراسی، اینا کمپ دموکراسی هم که شست گفتم. این بعضی ها حتی تو کامنت هاشون بسا اظهار نظراشون نمیسن که تو نسبت به غرب اینطور به اصطلاح برخورد میکنی با شدت و غیره و این مثلا جلو چشمتو گرفته. به نوعی شاید این درست باشه، چون این کسی که این کامنتو میمیشه به فصل مرداد که توی تهران نبوده، توی پامنار نبوده، بغل دست خانه کاشانی نبوده که من بودم و نمیدونه که در 28 مرداد چه تجاوز به عنفی به کشور ما شد و من و پدرم گریه می کردیم و می گفتیم این چه روز سیاهیه برای کشورم. دنبالش خمینی و فدایان اسلام که به قدرت رسیدن در 57، همونایی که هم کاشانی و هم هیئت مؤتلفه که بعدش اسم هیئت مؤتلفه به خودشون گرفتن دست در دست اینتلیجنس سرویس به CIA برای انداختن دکتر مصدق. اوضاع کنونی ایران دنباله 28 مرداد نیست؟ نقش خائنانی که اینا در کشور ما بازی کردن و بعد در 60 کشور دیگه. ببینید این ضد بشرها چه بر سر شیلی بردن، چه بر سر گواتمالا بردن، چه بر سر کل کشورهای امریکای لاتین و افریقا بردن، چه بر سر اندونزی با کشتن 1965، با کنفرانس بندونگ رو، کشورهای غیر متعهد رو که 1954 تشکیل شده بود، عوام نکرومه، نهرو. ببینید چه بر سر این کشورهای غیر متعهد، چه بر سر این کشورها بردن، چطور تک به تک در این کشورها کودتا کردن تا این کنفرانس بندونگ درب و داغون بشه. کسی که اینا رو دنبال کرده معلومه که زخم خورده. اینا رو من خاطرات خودم رو، اینا در خاطر آدم میمونه. اونهایی که نسل 28 مردادن میدونن که اینا چه بر سر کشور ما بردن تا به روز امروز رسیدیم، که حالا تازه اون وقت به فکر اصلا نابودی کشور، هم در 28 مرداد هم در 57 کشور سر جاش بود. الان چه کار میخوان بکنن؟ تک پاره یا حمله نظامی؟ به هر مورد، به قول نیویورک تایمز، کمک عظیم مالی صندوق بین المللی و پولم بلا فاصله. به عزیزان گفتم موقعی که دکتر مصدق بر سر کار بود، از همین بانک جهانی درخواست کمک کرد. یک شاهی بانک جهانی بهش پول داد. به محصه که کودتا کردن و شاه بر سر کار اومد، 54 میلیارد میلیون دلار، 54 میلیارد پول بود اون موقع، بهش کمک کردن برای اینکه تحکیم بشه اوضاع وضعش. هرچند که انتظار میرفت به انتخابات یلسین کمک بکنه، این کمک بانک جهانی به صندوق بین المللی بود. به قول نیویورک تایمز حتی پروشیکای آقای گورباچف روسیه را به جاده اصلاحات رهنمون شد. ما میدونیم تسلیم شده بود گورباچف. یلسین در این جاده اصلاحات قدم برداشت، اما به قول لوکین خرد و متلاشی کردن این کوشش های اصلاح طلبان از سوی امریکا و دولت های یلسین و طرفدار امریکا نخستین ضربات بود که به معتقدین به اصلاحات و عدالت های غرب وارد شد. اگر الان ما میبینیم که اکثریت عظیمی از مردم روسیه پشت پوتین رفتن، دلایل تاریخی داره. با گوشت و پوست و استخوان لمس کردن ملت روس، ملت روسیه. خیانت به وعده های داده شده به گورباچف در مورد گسترش ناتو، وارد کردن ضربات مهلک به اقتصاد و اصلاحات سیاسی در روسیه با اون وضع انتخابات 1996 که آدم معتاد الکولیک سرسپردن نوکر صفت از سوی امریکا، بمباران یوگسلاوی بدون اجازه سازمان ملل ملل، همه و همه موجب از میان رفتن امید به اصلاحاتی بود که امریکا ادعای طرفداری از آن را داشت. تا اینجا راجع به روسیه، بعد راجع به ایران صحبت میکنه. امریکا همین کار را با ایران کرد. آنها یعنی امریکا خواهان اصلاحات شدن. عوض میخوام اصلاح طلبا، داره خاتمی رو میگه، اما بعدن ضربات سنگینی به اعتبار اصلاح طلبان زدن. یعنی امریکا خواهان اصلاحات شد و اصلاح طلبان گوش کردن، کاملا تسلیم شدن. شماری از رؤسای جمهور ایران از جمله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی به عنوان اصلاح طلب انتخاب شدن و هدفشون بیرون آوردن ایران از انزوای بین المللی کاملا. حالا البته این نمیدونه که آقای هاشمی رفسنجانی چطور در بند یک اوین با سواک و CIA کنار اومد. این آقای چیزی که نمیدونه تد شنایدر این ریزکاری ها رو، این نکات تاریخی رو، این نکات تاریخی رو که در جای دیگه نیومده. به خود من اینا رو تجربه کردم. هاشمی رفسنجانی به همین هیئت مؤتلفه، به همین قتله منصور در بند یک اوین با CIA و سواک کنار اومدن، به شاه سپاس گفتن و آزاد شدن. به همین هاشمی رفسنجانی نه تنها به شکرالله پاک نژاد گفت که ما همتونو میکشیم و به این قول ضد بشری خودش عمل کرد، یعنی به ارباباش، یعنی به امریکا و سواک قول داد که چپ ها و مجاهدین رو خواهد کشت، ولی قول دیگه ای هم داد که سیاست های تعدیل ساختاری، یعنی بانک جهانی به صندوق بین المللی پول رو که شاه پیاده نکرد ما پیاده خواهیم کرد و همین کار هم کرد. یکی از دلایل نارضایی های امریکا از شاه چه بود؟ برای اینکه اقتصادش اقتصاد دولتی بود، دانشگاه ها و دبیرستان ها خصوصی بود در زمان شاه، بیمارستان ها اینطور خصوصی بود، راهن ها و معادن خصوصی بود. اون قول ها رو به امریکا داد، فقط مسئله کشتارها نبود که قول داد هر اپوزیسیون رو قتل عام خواهد کرد و کردن. خصوصی سازی ها میباید پیاده میشد، اینم جز خواسته های امریکا بود. آنها خواسته خواهان اصلاحات شدن، اما بعدا ضربات سنگینی به اعتبار اصلاح طلبان زدن. شماری از رؤسای جمهوری ایران از جمله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی به عنوان اصلاح طلب انتخاب شدن و حرفشون بیرون آوردن ایران از انزوای بین‌المللی از طریق برقراری رابطه با امریکا بودن. به قول تریتا پارسی در یکی از آخرین مصاحبه هاش، بنیان سیاست های آنان یعنی اصلاح طلبان این بود که اگر ایران مسائلش را با امریکا حل کند بسیاری از مشکلات ایران حل خواهد شد. که هنوز که هنوزه نوشته های آقای عباس رو عبدی رو عزیزان بخونن، احمد زیدآبادی رو بخونن و بقیه شون که من اس بردم، اصلاح طلبان و روزنامه هاشون، روزنامه های شرق و آرمان و آرمان ملی و عصبت که اعتماد و ابتکار امسالان رو عزیزان بخونم، تمام صحبتشون همینه. و برای این کار باید امتیازاتی بدهد به امریکا تا امتیازاتی بگیرد. به قول اصلاح طلبان، داره نقل قول میکنه از اصلاح طلبان، همه چیز که تقصیر امریکا نیست، ایران هم اشتباهات زیادی کرده است کاملا و همین کار را هم کردن. اصلاح طلبا رفسنجانی خواست امتیاز بدهد تا امتیازی بگیرد. این که صحبت نمی کنه که چطور سیاست های خائنانه تعدیل ساختاری رو پیاده کردن، ماده 44 قانون اساسی رو عوض کردن و شروع کردن به خصوصی سازی به یه مافیا در زمان هاشمی رفسنجانی، نه در زمان خاتمی درست شد. او به امریکا قول داد، هاشمی رفسنجانی، که ایران از نفوذ منطقه‌ای خود استفاده خواهد کرد و برای آزادی گروگان‌های آمریکایی، فقط گروگان‌های آمریکایی رو داره میگه. نمیگه چطور مأمورین CIA اومدن برای گرفتن اسلحه و غیره و غیره. برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان دخالت خواهد کرد. در عوض ایران انتظار داشت آمریکا این کشور را به عنوان یکی از نیروهای منطقه‌ای بپذیرد. در آن صورت ایران هم آمریکا را به عنوان یکی از نیروهای منطقه به رسمیت خواهد شناخت. جورج بوش پدر قول داد که کمک ایران برای آزادی گروگان‌ها برای مدت‌های طولانی به یاد خواهد ماند و در عوض آن ایران چیزهایی دریافت خواهد کرد چرا که حسن نیت متقابل به وجود می آورد. اما می دانیم که رفسنجانی در پیشبرد اصلاحات در برابر حسن نیتش هیچ چیزی دریافت نکرد. ایران به آنچه قول داده بود عمل کرد، امریکا به آنچه قول داده بود عمل نکرد. جورج بوش به رفسنجانی خیانت کرد. جورج بوش اول رو داره میگه. دولت امریکا به رفسنجانی پیغام فرستاد که ایران نباید انتظار هیچ گونه کمک متقابلی داشته باشه. بدین ترتیب اصلاح طلبان ایران مثل اصلاح طلبان روسیه بی اعتبار شدن. ولی هنوز بی اعتبار نشدن. بعدش خاتمه میاد سر کار. با این همه رفسنجانی باز هم کوشید به اصلاحات مورد نظر امریکا ادامه دهد. وقتی این فقط خدماتی رو که جمهوری اسلامی به امریکا کرده فقط بخشایی شده رو میگه، همه رو نمیدونه، اطلاع نداره. وقتی عراق به کویت حمله کرد جنگ اول خلیج فارس رو داره میگه. گاهی اوقات ما میگم خلیج، ببینید چه اعتراضی که تو چرا گفتی خلیج، حالا خلیج فارس اوکی. هر شبت که وقتی عراق به کویت حمله کرد ایران موضع بیطرف گرفت، اما این موضع بیطرفی رسمی به معنای گرفتن جانب امریکا بود. بیطرف کاملا در خدمت امریکا بود. طارق عزیز خوب من یادمه اومد به ایران، التماس کرد از ایران که هواپیماهای عراق رو برای اینکه از بمباران امریکا در امان بمونن هواپیماشون رو دادن به ایران. ایران این هواپیما رو به عراق پس داد. خیانت هایی که اینا کردن نسبت به مردم عراق حالا دارن پس میدن. اما این موضع بیطرفی رسمی به معنای گرفتن جانب امریکا بود. ایران هر گونه کمک به عراق را رد کرد و فضای هوایی ایران را برای حملات امریکا و عراق باز گذاشت. این نمیگه که در جنگ دوم خلیج فارس، در حمله دوم جورج بوش پسر جانی با چراغ سبز ایران بود. و همین خاتمی عکسش را عزیزان باید ببینن که چه رقص و پایکوبی میکرد موقعی که امریکا به عراق حمله کرد. میرقصید. این بار هم اصلاح طلبان به امریکا کمک کردن اما در عوض چیزی دریافت نکردن. گرچه رفسنجانی انتظار داشت با کمک به امریکا ایران را از انزوا درآورد، اما وقتی امریکا در عوض، دقت بکنیم، کنفرانس اسرائیل فلسطین را در مادرید به راه انداخت، از همه کشورهای درگیر منطقه از جمله اسرائیل، مصر، سوریه، لبنان و اردن دعوت کرد، اما به ایران دست رد زد و این کشور را در انزوای بین المللی نگه داشت. ولی با وجود اینکه دولت ایران به اصلاحات مورد نظر امریکا ادامه میداد، رئیس جمهور بعدی ایران سید محمد خاتمی رؤیای اصلاحات را زنده نگه داشت کاملا. خود من که طرفداری از انتخابات 1376 کردم و چه مقالاتتون مانتی ریویو، مقاله راجع به این قضیه تو مانتی ریویو نوشتم. او کوشش کرد روابط ایران را با امریکا از طریق تغییر روش‌های گذشته، یعنی زیاده روی‌های به اصطلاح تندروها به اصطلاح بهبود بخشد و از این راست امتیازی به امریکا بدهد. و خاتمی امتیازات فراوانی داد. او علیه تروریسم اعلامیه داد و عرض شد که به نوعی اسرائیل را به رسمیت شناخت، به امریکا در جنگ علیه طالبان کمک کرد. همین آقای ظریف چه کسی؟ عرض شد که چیز رو دولت بعد از طالبان رو بر سر کار آورد، کرزای رو، همین آقای ظریف در شهر بون در کنفرانسی که در اونجا بود، آقای خاتمی به امریکا در جنگ علیه طالبان کمک کرد، نقش تعیین کنندهی در تشکیل دولت بعد از طالبان بازی کرد و صدها جنگنده طالبان و القاعده را در ایران دستگیر کرد و ما میدونیم اینو ننوشته، اینو خود من اضافه کردم، در حمله به عراق به امریکا چراغ سبز نشان داد، برنامه اتمی ایران را به مدت 2 سال به کلی متوقف کرد، کتاب الکسیس دوتوکویل رو دموکراسی در امریکا را ترجمه کرد سید محمد خاتمی و نامه به جورج دبلیو بوش نوشت از طریق هر شبت که کنسول یا سفیر سوئیس. امریکا نه تنها نامه جورج دبلیو بوش رو توی سطل آشغال انداخت، کلی به اصطلاح حمله کرد به همین سفیر سوئیس در تهران و توبیخش کردن. اما با وجود تمام این امتیازات به امریکا، جواب امریکا چی بود؟ گذاشتن ایران در محور شرارت بود. خاتمی سیرت شده شده بود و اصلاح طلبان بی اعتبار. چرا احمدی نژاد با قدرت رسید؟ رئیس جمهور غیر از این که به اصلاح کمک کرد امریکا به این کار که احمدی نژاد بیاد سر کار. اما ایران هنوز ولکن امریکا نبود، مگه الان ولکنش هستن؟ سوزنامه های سختر رو به همین امروز عزیزان بخونم. در سال 2013 اصلاح طلب دیگری به نام حسن روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد. روحانی آینده ایران را به این امید اصلاح طلبان وابسته کرد که برای بیرون آمدن از انزوا با امریکا وارد مذاکره شدند. دیگه وارد جزئیات از اینجا نمیشه. عزیزان به صحبتها و برنامه های آقای یوسف عزیزی باید گوش بکنن که با چه دقتی و قدم به قدم قضایای برجام رو دنبال کرده. آدم احساس میکنه که چه انسانهایی در بین ایرانیا وجود داره و ضربه کاری این کار امریکا در واقع به چنین امیدی توسط دونالد ترامپ، میگه فقط دونالد ترامپ تحریما رو آقای باراک اوباما تحریما رو برداشت. وقتی که او به طور غیرقانونی از قرارداد برجام خارج شد، نمیدید که اوباما چه آدم خیانتکاری بود و چه خیانت کرد و از این رو روحانی و اصلاح طلبان به اعتبار شد و نظر اصولگرایان هسته سخت قدرت دولت پنهان که در مورد شیوه رفتار امریکا با آنان هشدار داده بودند درست از آب در آمد. چقدر هسته سخت قدرت بهشون گفت برید مذاکره بکنید، من اجازه میدم که برید مذاکره بکنید، ولی به اینا نمیشه اعتماد کرد. هسته سخت قدرت بهشون گفت، دولت پنهان. در مورد شیوه رفتار امریکا با آنون هشدار داده بودن، حرف اینا، هسته قدرت، هسته سخت قدرت درست از آب در آمد. ضربه مهلک اما توسط جو بایدن وارد شد. توسط جو بایدن وارد شد. وقتی ترامپ از برجام بیرون رفت، ایران یک سال تمام به قراردادهای برجام بی کم و کاش به تعهدات خودش وفادار نمیدونیم و اروپایی ها چه قولهایی دادن. اینشتکس پس از آن نیز ایران با همه اینا در برجام ماند، منتها مطابق مفاد خود قرارداد بند 36، اینو من خودم اضافه کردم، آغاز و افزایش فعالیت های هسته‌ایش کرد. تنها اهدافی که داره ایران. با این همه ایران قول داد که اگر امریکا به راستی به قرارداد برگردد، تمام این فعالیت ها را خونسا و متوقف خواهد کرد. امریکا تحریم ها را بر می داره. لازم دوباره من برگردم به این قضیه. نسل جوان ایران، مردم ایران به طور کلی باید درس بگیرن، نه تنها از 28 مرداد، نه تنها از دخالت مستقیم در انقلاب 57، همین الانش. آقای جو بایدن به قول روزنامه‌های اصلاح طلب میخواد به برجام برگرده. آیا هم جو بایدن، هم انتونی بلینکن، هم جیک سالیوان به طور آشکار و واضح کریستال کلیر مواضعشون رو اعلام نکردن؟ حتی قبل از اومدن به کاخ سفید و بعدش مواضعشون چیه؟ عبارت از اینه که ایران باید اول برگرده به برجام. ایران باید برگرده اول به برجام، نه امریکا. یعنی که تمام این کارهایی رو که کرده، از سانتریفوژها گرفته، از اورانیوم های غنی سازی شده گرفته، تمام اینا رو باید از تحقیقاتی که کرده تمام رو نابود کنه. فردو و انسالوم مثل 2014-15 که این کار رو ایران قبل از موعد انجام داد، برای اینکه خوشخدمتی نشون بده به امریکا، آقای روحانی و ظریف. پس ایران باید اول برگردی، یعنی همه اینا رو. بعد ما باید راستی آزمایی بکنیم، باید راستی آزمایی بکنیم که ببینیم این کارا رو ایران کرده یا نکرده. دوربین ها دوباره باید گذاشته بشه. مأمورین آژانس بین المللی تمام سوراخ‌سان ها رو باید بگردن برای راستی آزمایی. بعد وقت ما وارد میشی. ولی آیا تحریم ها رو بر میداریم؟ به هیچ وجه. وارد مذاکره برای مسائل دیگه میشی. من از هم میهنان میخوام که برن و مواضع این ست آدم رو، یعنی جو بایدن رو، انتونی بلینکن رو و جیک سالیوان رو بخونن. اینا رو بخونن که موقعی که ایران تمام اینا رو از بین برد و وارد برجام شد، ما وارد برجام میشیم ولی تحریما رو بر نمیداریم، بلا فاصله وارد مذاکره باید بشیم راجع به یک سلسله مسائل دیگه. چون ما خواهانه یک برجام قوی‌تر و دراز مدت‌تر و قدرتمندتر هستیم. اینا رو باید خوند، نظرات اینا رو باید دونست. اولین چیز راجع به موشک‌ها و سیستم دفاعی ایرانه که باید وارد مذاکره بشیم. اگر ایران زیر بار نرفت، ما از سیستم ماشه استفاده میکنیم و دوباره مسئله رو به سازمان ملل و شورای امنیت میبریم. بنابراین امریکا، یعنی جو بایدن، انتونی بلینکن و آقای جیک سالیوان گفتن که به برجام یک، به برجام یک بر نمی گردن، یعنی تحریم ها رو بر نمی دارن تا وارد برجام دو بشن، یعنی ایران سیستم دفاعیش رو از بین ببره. و همینطور که قبلا گفتم، حتی ایران سیستم دفاعیش رو از بین ببره، وارد برجام سه میخوان بشن، یعنی به سوریه، به لبنان و مردم فلسطین و یمن نباید کمک بکنه ایران. ولی تحریم ها رو بر میدارن؟ بر نمیدارن. و همینطور برجام چار و پنج و وغیره وغیره که من صحبت کردم. و امریکا با کسی وارد همه اینا را اگر چیز کرد، پایگاه نظامه میخواد، نیروهای ویژه میخواد، وگرنه به رسمیت نخواهد شناخت. تازه اینایی که پایگاه نظامی، برای اینکه ژاپن که پایگاه نظامی امریکاست، اگر امریکا ولش میکنه. و عزیزان عرض کردم که دهه 1980 عزیزانی که در دهه 1980 در امریکا بودن باید به یاد بیارن که 53 کتاب علیه ژاپن به عنوان دشمن شماره یک، نه شوروی، ژاپن به عنوان دشمن شماره یک که داره از امریکا جلو میزنه، برای اینکه اتومبیل هاش، ترکتور هاش، دوربین هاش، عرشبت که چیزهای الکترونیکش، میکروسکوپ های الکترونیک، تمام اینا بازارهای امریکا رو ژاپنیا گرفته بودن. امریکا احساس خطر کرد. همینطور که به عزیزان عرض کردم، از جمله کتاب آقای دیوید هالبستروم، رکنینگ، زیر عنوان رکنینگ، یعنی هشدار، ژاپن داره میاد غولاسا میخواد ما رو، که آوردم به صورت چیزهای رؤسای ژاپن رو توی همین هتل پلازا که حالا مال دونالد ترامپه وسط نیویورک، شون دانستم اونجا ترتیبشون رو دادم. و به عزیزان عرض کردم بورس نیویورک، بورس توکیو در اواخر 1980 به 40,000 واحد رسیده بود. سقوط کرد. از دهه 1990 توی یه رکود رفته، ژاپن کمر راست نکرده و کمر راست نخواهد کرد. اون ژاپن دوستشون. الان به آلمان نگاه کنید. وقت میان اینا به ما رحم کنم، از انزوای بین المللی بیرون بیارم. بنابراین داستان ایران انتظار داشت با رفتن ترامپ و روی کار آمدن معاون اوباما، یعنی آقای زیر، امریکا به برجام برخواهد گشت. شما به حسامه های اصلاح طلب اجرا نگاه، موقعی که رابرت مالی اومد در مذاکرات، چه جشنی گرفتن که آقای رابرت مالی ببین چه آدم خوبیه. این از اوناست که مخالف با این تندروها و همسالا. حالا مصاحبهش رو با انتیار اجرا نگاه بکنم، یه آدم خیانتکار پست رفت آقای رابرت مالی. آخرین مصاحبهش رو با انتیار چطور علیه ایران صحبت میکنه. اما وقتی بایدن حاضر نشد تحریم ها رو بردارد و موانع متعددی بر سر راه برجام ایجاد کرد، برجام رو به حال کما برد. هر شبت که به حال کما در آورد، به حال احتضار، فجعه. به قول تریتا پارسی، ترامپ اصلاح طلبان را فلج کرد. خود تریتا پارسی و همین نایاک لابی اصلاح طلبان. تریتا پارسی این حرفو بزنه خیلی جالبه، برای اینکه لابی اصلاح طلبان. این آقای توسی چیه؟ موقعی که خبراشو برای من میفرسته کاملا اصلاح تو خط اصلاح طلبان و نوکر و سرسپرده امریکا. حالا تریتا پارسی رفته و با کوینسی کار میکنه، با بیسویچ. ولی به قول تریتا پارسی، ترامپ اصلاح طلبان را فلج کرد. ترامپ فلجشون کرد، بایدن آنها را کشت. با دوستاش اینجوری رفتار میکنه. او میگوید حال اصلاح طلبان نه تنها توسط ترامپ بی اعتبار شده هم، بلکه توسط بایدن منزوی شده هم. نتیجه آنه که امریکا از ایران اصلاحات میخواست و ایران اصلاحات به اون ارائه کرد. قربونت برم، بفرما، مخلصتی. امریکا جای اون که امتیاز متقابل بدهد، اصلاح طلبان را بی اعتبار و منزوی کرد. امریکا چه در مورد روسیه و چه ایران خواهان اصلاحات بود و اصلاح طلبان در هر دو کشور به خواست امریکا عمل کردن، اما امریکا در هر دوی این کشورها اصلاح طلبان را بی اعتبار کرد. باید ببینیم ریشه این قضایا چرا امریکا این کار را میکنه. حالا امیدوارم برسم موقعی که با راجع به جهان به کدام سو میرود، اگه فرصت باشه صحبت بکنیم. چرا؟ آیا این حماقت نیست؟ فقط خباثت نیست، حماقته که تو دوستهای خودت رو در روسیه اینطور منزلی کردی، در ایران اینطور منزلی کردی. حالا اگر اصلاح طلبا هارت و پورتی هنوز میکنن، به دلیل سیاستهای اشتباه و کثیف داخلی همین هسته سخت قدرته. اگر نه مردم شناختن، خود اصلاح طلبا شاید شناخته باشن که با امریکا نمیشه به عنوان یک چیز مساوی، یک شریک، کسی که به اصلاح به تو احترام بذاره، ارزشی اصلا برات قائل باشه، نمیشه مذاکره کرد. اینا ارزشی. خانم ویکتوریا نولند موقعی که سفیر اوکراین، سفیر امریکا در اوکراین آقای جفری پیت. این یادآوری بکنم راجب اوکراین که ببینید شیوه رفتار امریکا با اروپایی ها چجوریه. ایران که هیچی عرضبت که با اروپایی ها، اروپایی های متمدن، عرضبت که موقعی که برگردم به 23 فوریه 2014، چون اینا رو من اون موقع دنبال کردم به عزیزان یادآوری بکنم، موقعی که تظاهرات میدان در مرکز کیف آغاز شده بود، ما میدونیم که تحریک کرد و که اینا رو آورد توی خیابون، ولی به دلیل این که حتی خود ویکتور یانوکوویچ خودشان در فساد، حتی به اصطلاح دوستان مال فدراسیون روسیه هم میدونستن که اینا فساد به طور کلی ما میدونیم فاسدترین کشور اروپایی شناخته شده است، یعنی خود یانوکوویچ هم در فساد دست داشت، ولی به هر حال مردم اومدن توی خیابون و میدان، تظاهرات میدان آغاز شد، چادر زدن اصلت که بغیره و غیره. یانوکوویچ این صداقت رو از خودش نشون داد که گفت اوکی منو نمیخواید، من میرم کنار، با اینکه در 2010 با رأی مردم به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، بهشون گفت من میرم کنار، به من فرصت دادید به جای اینکه انتخابات در 2015 صورت بگیره در اواخر 2014 و من خودم کاندید نمیشم، انتخابات زودرس میکنی. نمایندگان دو کشور متمدن یعنی آلمان و فرانسه از یانوکوویچ ازشون دعوت کرد، بهشون گفت بیای در روز 23 یا 24 فوریه 2014 اینا با یانوکوویچ مذاکره کردن، قراردادی را امضا کردن، قراردادی را امضا کردن. حالا نمیدونم لهستان هم شرکت داشت در اون یا نه، ولی این دو کشور متمدن اصفاد که فرانسه و آلمان با یانوکوویچ قرارداد امضا کردن که یانوکوویچ بره کنار ولی در عوض تظاهرات میدان خاتمه پیدا بکنه، انتخابات بشه و مردم به هر چی که دلشون میخواد رای بدن. عجیبه که این کمتر حتی فرزن حتی من ندیدم جان مرشانمر به این قضیه اشاره بکنه، شاید اشاره کرده باشه، ولی این یه نقطه تاریخی بسیار مهمه که این دو کشور متمدن اومدن و امضا کردن با یانوکوویچ که یانوکوویچ کنار بره. حالا چرا از یانوکوویچ اینا بدشون می اومد؟ با اینکه به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، چون اوکراین احتیاج به کمک مالی داشت و از اروپایی ها درخواست کمک کرد، از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، و اونا حاضر شدن 4 میلیارد دلار بهش بدن، منتها شرایطی رو برای این کمک اقتصادی گذاشتن که اصلا نمیتونست یانوکوویچ بپذیره، که کارمندان دولت چقدر باید بیرون انداخته بشن، سندیکای کارگری چطور باید بشه، ارز به اصطلاح پول ملی چقدر باید پایین بیاد و غیره و غیره، کلی به اصطلاح بند و ریسمان به این 4 میلیارد دلار. ما میدونیم با چه شرایطی بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول ارز میده به این کشورها، که حالا اسم به اصطلاح مال چین رو گذاشتن حسابات دت ترپ، یعنی دام وام ها، خودشون رو نمیگن که بگذاریم. موقعی که یانوکوویچ با این وضعیت روبرو شد، از فدراسیون روسیه درخواست کمک کرد. روسیه حاضر شد 15 میلیارد دلار بهش کمک بکنه بدون هیچ شرط و شروطی. حاضر شد پول گاز رو که گازش از روسیه می اومد، خط لوله و غیره، 40% کاهش بده. یانوکوویچ اونو بس اونو پذیرفت. خانم ویکتوریا نولند اینا میپذیره، دولت امریکا اینا میپذیره. وارد فعالیت شدن، وارد شدن و ما میدونیم اون تظاهرات به اصطلاح تا حدودی صلح آمیز چرا با کشت و کشتار تبدیل شد. دیمتری یاروش مال حزب اسبوبودا، طرفدارای بندر، نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها مسلح شدن، از پشتمون تیراندازی کردن و تعداد زیادی از سربازا و پلیس، نه سربازا، پلیس اوکراین رو کشتن و حمله کردن به ساختمان ریاست جمهوری که یانوکوویچ مجبور شد در بره. کودتا کردن از این طریق. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، برای این که اون موقع من این کودتا رو جزئیات و قدم به قدم که اینا رو، اینایی که در پشت بون به تظاهر کنندگان تیراندازی کردن چطور توسط CIA در استونی تربیت شده بودن و آموزش دیده بودن که این کشتار رو را بندازن برای این که کار به خشونت بکشه و عصبتی کودتا بکنن. حالا در این جریان و یه مقدار قبل از اون میخواستم این رو عرض بکنم که به طور کلی امریکا و یه آدمی مثل ویکتوریا نولند اصولا به اروپایی ها چجوری نگاه میکنه. اروپایی ها خب این قرارداد رو امضا کرده بودن با یانوکوویچ و در نتیجه خانم ویکتوریا نولند به چیز سفیرشون همین جفریتی زنگ میزنه و بهش میگه که چه کار دارید میکنی؟ جفریتی بهش میگه که اروپایی ها دارن میگن که فلان کس باید بیاد فلان کار رو بکنیم، برای اینکه یه قرارداد امضا کرد. خانم ویکتوریا نولند میگه F Europe. میخوام این رو بهتون عرض بکنم به بینندگان گرامی که امریکا فقط ژاپن رو اف نمی کنه، فقط عرض شود که آلمان رو و اروپا رو اف نمی کنه، فقط روسیه رو نمیخواد اف بکنه، ایران رو میخواد اف بکنه. بعضی ها زیر بار میرن، ژاپن زیر بار میره که اف بشه و بدون اجازه سفارت امریکا یه سهمیست که الان اونجا رسته سفیرشونه سمعن و تاعن و حزب سبز آلمان هم آقای حبک و خانم حسابت بیرباک سمعن و تاعن هر دوشون حاضرن اف بشن توسط امریکا. بعضی هم زیر بار نمیرن، روسیه زیر بار نمیرن و ایران هم زیر بار نمیرن، اصلاح طلبا کاملا حاضرن که اف بشن، حقشونه که اف بشن، برای اینکه اهل اف شدن هم. کسایی که شخصیت ندارن راحت میخوابن. داستان اینا اینه و تا زمانی که نه تنها اصلاح طلبا و جناح روحانی ملت ایران بخش قابل توجهیش متوجه اینا، یعنی میخوام اینو عرض بکنم سیاست های داخلی جمهوری اسلامی باعث چنان نفرت و خشمی شده که بخشی از جامعه دوچاره این شده که حاضر اف بشه. باید فکری به جای این که حاضر بشن اف بشن توسط اجنبی باید فکری بکنن که سیاست های داخلی عوض بشه، یعنی در برابر اینا بیستند به شکلی که واقعا وادارشون بکنن برای اینکه این سیاست های اقتصادی داخلی نمیم حجاب و پجاب و یه مقدار از این چیزها رو تغییر بدن. مشکل عظیمی که در ایران وجود داره این تضاد بین سیاست خارجی که حاضر نشه از نظر سیاست خارجی حاضر نیستن افتشن، از نظر سیاست داخلی روز به روز دارن اف میشن، یعنی سیاست های بانک جهانی به صندوق بین المللی پول رو حتی همین آقای رئیسی داره پیاده میکنه و این تضاد معضلی در ایران به وجود میاره که یک معضل بسیار بسیار سنگینه. به هر حال منتها این حقایق تاریخی رو ملت ایران باید از یاد نبرن، باید بدونن، باید مطالعه بکنن و دست اینایی رو که فکر میکنن امریکا میاد همین جوری تحریما رو بر میداره که ایران رو از انزوای روسیه و یا ایران منزوی هم نمازده بین المللی، به هیچ وجه. اتفاقا امریکا داره منزوی میشه، 88% از بشریت دنبال امریکا نیفتاده، نه آسیا، نه افریقا، نه امریکای لاتین. چیا حاضرن اف بشن توسط امریکا؟ یکی کشورهای متمدن اروپایی که حالا خواهیم دید یکی پس از دیگری دولت‌هاشون دارن سقوط میکنن. همین آقای ماکرون این کیه؟ یا حقوق بگیره بانک روتشیلده، یا حقوق بگیره صهیونیست‌هاست، این رئیس جمهور فرانسه است. آقای عرصبتی اون یکی مال ایتالیا، حقوق بگیره بانک گولدمن ساکس، حقوق بگیره صهیونیست‌هاست. در انگلیس چطور؟ در اون یکی دولت آلمان سر جاش میتونه بمونه تا آخر امسال؟ اینا میتونن ادامه بدن؟ یکی پس از دیگری اینا سقوط میکنن. بنابراین و به همین دلیل هم هست در سبت که حالا دوباره من بر میگردم به اوکراین که اینا دارن شکست میخورن اونجا و در نتیجه ما میدونیم هفته همین یکی دو روز گذشته هم آقای آنتونی بلینکن مجبور شد بالاخره با لاوروف تماس بگیره، با اینکه در G20 یعنی توی اندونزی حتی دست نداد با لاوروف، مجبور شد تلفن بزنه و لاوروف جواب شده به بهانه اینکه میخوان تبادل زندانی ها رو تبادل بکنن. چطور قبلش حاضر نبود حتی صحبت بکنه با لاوروف؟ از اون طرف هم آقای بایدن مجبور شد با شی جینگ پینگ تماس تلفنی برقرار بکنه. 2 ساعت صحبتشون طول کشید و شی جینگ پینگ داشت گفت اگه خانم پلوزی بیاد شما با آتش دارید بازی میکنید و هر کسی با آتش بازی بکنه با آتش خواهد سوخت. شما میتونید با چین روبرو بشید؟ شما در 1950 موقعی که چین تازه انقلاب کرده بود و در نهایت ضعف بود چطور شما را در کره شکست داد؟ اون موقع شما در اوج قدرت بودید، 1950 ما در اوج ضعف بودید و شما را شکست دادید. میخواستید از رودخانه یلو بگذارید و بیاید وارد خاک چین بشید؟ حالا میتونید با حتی روسیه موقعی که 1999 این ضد بشرا اینطور به یوگسلاوی حمله کردن روزی کاری نمیتونست بکنه، کاری از دستش بر نمیومد، قدرتی نداشت. الان چی؟ بنابراین جهان داره عوض میشه. و از این جهت من این چند دقیقه ای که باقی مونده فکر میکنم لازمه که حداقل این بحثی رو که فوق العاده لازمه، این قضیه که جهان به کدام سو میرود، در واقع فلسفه تاریخ هم اگه چه فلسفه تاریخ، چون فلسفه مخصوصا بعضی از فلسفه برها هر شبه که فلسفه کسایی هستن که یه باش حرفای قلمبه سلمبه که کسی نفهمه، موقعی که اونایی که کسی نمیتونه حرفاشونو بفهمه اینا فیلسوف هست، فیلسوف ها اینجوری هست، باید حرفای قلمبه سلمبه بزنن که کسی نفهمه. در حالی که باید ببینیم جهان به کدام سو میرود، و من فکر میکنم از اینجا از چند جا میشه آغاز کرد این بحث رو. یک، من راجع به این قضیه در یه جمعی از عزیزان صحبت کردم که البته هم توی تلگرام گذاشتم این بحث رو، هم در یوتیوب هستش، عزیزان میتونن بهش مراجعه کنن راجع به همین. بنابراین این بحثی که میخوام آغاز بکنم بعضی از چیزاش ممکنه یک کمی تکراری باشه. بحث این که جهان به کدام سو میرود از چند جا میتونیم آغاز بکنیم. یکی این که انسان چگونه انسان شد، فوق العاده مهمه، این یه بحث فلسفی بسیار مهمه که انسان چگونه انسان شد، چطور ابتدا کمر راست کرد، دستاش آزاد شد، برای اولین بار در طبیعت دست برد، در اینکه فرزان پیشرفته ترین میمون ها عملا دستشون تا حدودی، یعنی نمیشه دست اسمشو گذاشت، مثلا اندام های قدامی یا جلویشون میتونستن یه گردو بشکنن، با دستاشون میتونستن بچسبن و از یه درخت به درخت دیگه برن، تا حدی دستاشون ولی کم کم و کم کم کمر راست میکنه، دستا آزاد میشه و در طبیعت دست میبره. فوق العاده مهمه. هر شبت که انگلز، فردریک انگلز مقاله ناتمامی داره راجع به گذار از میمون به انسان که توضیح میده که نقش دست در دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت، در اینکه حیوانات نمیتونن طبیعت رو تغییر بدن بلکه طبیعت رو ازش استفاده میکنن همون جوری که هست، تغییراتی که در طبیعت میدن فوق العاده به شما کوچیک و ناچیزه. بشر برای اولین بار، یعنی انسان که کمر راست میکنه و دست میبره در طبیعت، شروع میکنه تغییر در طبیعت. تغییر در طبیعت اثرات عظیمی میذاره رو مغز انسان، برای اینکه دست بردن در طبیعت احتیاج به ابتکار داره، احتیاج به فکر کردن به نوعی داره، تغییر در، و این ادامه پیدا میکنه. مغز کم کم و کم کم شروع میکنه به رشد. مغز که رشد میکنه، این انسانهای اولیه شروع میکنن به ابزارسازی. این ابزارها رو باید با هم دیگه تبادل بکنن، احتیاج دارن که برای هر یک از این اجسام یک علامتی داشته باشن، سیستم علائم اینو بهش میگن. فرضاً یه چیزی رو، حالا یه چیز صوتی باید برای این داشته باشن، انسان دقت بکنن ابتدای سخن گفتنه، نیاز به این هست که چون دست در طبیعت میبرن ابزار میسازن،
و به طور جلعی زندگی میکنن باید اینا رو با هم تبادل بکنن. برای تبادل اینها علائمی باید داشته باشن. من همیشه در واقع استدام مثال سنگ رو میزنم. یه سنگ آتش فرزن آتش زنه پیدا کردن، اینو اگه بخوان تبادل بکنن باید یه لغتی یه علامتی برای این داشته باشند. این ابتدای سخن گفتنه و این باعث میشه که مراکزی که برای حنجره هست، برای اینکه تمام اعضای بدن مراکزی در قشر مغز دارن، هم برای حواس پنجگانه و هم برای بسیار چیزهای هم حسی و هم عصبی حرکتی، نقاط به اصطلاح کاملا مشخصی در مناطق مختلف مغز داره. برای حنجره این شروع میکنه به تکامل پیدا کردن و تارهای صوتی، برای اینکه بتونن این اصوات از حنجره بیرون بیان. ابتدای سخن گفتنه و ابتدای اون چیزیه که بهش میگیم تجرید یا ابستراکشن، به این معنا که شما برای اشیاء ملموس یک علامتی داری که این جدا از اون شیء ملموسه. این تجریده در واقع، یا جدا شدن از شیء ملموس. ابستراکشن چیزی جزی نیست. از اون دقت بکنن موقعی که اولین موجوده که میتونه توان تجرید داره، یعنی اصواتی داره که جدا از اشیاء ملموسن. این فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده، برای اینکه ما باید ببینیم که هوش انسان، شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. خیلی مهمه. بنابراین ابستراکشن ابتدای اینه که انسان قادر به اینه که قدرت تجرید یا ابستراکشن پیدا میکنه و این ابتدای اونه که انسان رو از یک ابژه به یک سوژه تبدیل میکنه. سوژه در واقع ما لغت چیزی به اصطلاح معادلی یه لغت نداریم، به معنای انسان فاعل و اندیشنده است. سوژه ابژه اونه که در طبیعت و یا حتی حیوانات جز ابژه هستن که انسان روی اونا کار میکنه. ابژه یعنی هدف سوژه است. بنابراین انسان فاعل و اندیشنده درست میشه. حالا راجع به اینا کلی به اصطلاح، نه تنها حالا هر شبت که به نظر من دانشمندای بزرگی واقعا مثل داروین که کتاب منشأ انواعش 1859 بیرون اومد و جالبه که مارکس بلا فاصله کتاب رو گیر میاره و میخونه و بعدش به انگلس نامه ای که میمیشه بهش میگه که این کتاب فوق‌العاده مهمیه، منشأ انواعش، و این ماتریالیزم که ما راجبش صحبت میکنیم برده به طبیعت و راجب طبیعت داره صحبت میکنه. البته بعدا ما میدونیم کتاب دیگه داروین هبوط انسان یا Descent of Man، یه مقدار به اصطلاح مسئله نژاد پرستی و اینا که به اصطلاح سوشال داروینیسم به اصطلاح درش وجود داره، اون کتاب بعدیشه. ولی کتاب اولیش که منشأ انواع باشه کتاب فوق العاده پر اهمیتی به خدمت بزرگیه واقعا. ولی به اصطلاح انسان‌های دیگه‌ای مثل پروفسور اوپرین که اصلا راجع به منشأ حیات صحبت میکنه که اصلا حیات و زندگی از کجا آغاز میشه در اقیانوس‌های، اینا رو باید دنبال کرد که حیات چگونه آغاز میشه و گیاهان و جانوران از هم دیگه چطور به اصطلاح جدا میشن. واقعا رفتن به ریشه هاست و بعدش اینا چطور تکامل پیدا میکنن. ماتریالیسم تاریخی مگه چیه؟ داستانش اینه که در واقع بعد انسان به طور به اصطلاح گله‌ای ابتدا زندگی میکنه و همینطور مغزش به ویژه موقعی که در واقع سنگ آتش زنه رو برای اولین بار کشف میکنه و میتونه آتش برپا بکنه و جونورایی رو که قبلا به صورت خام میخوردن واقعا و مسلمان که به اصطلاح خیلی طعم جالبی نداشتن، ولی بعد از اینکه آتش کشف میشه و میتونن به اصطلاح گوشت رو در واقع این جانوران کوچکی رو یا ماهی رو در واقع سرخش بکنن یا حالا بپزن یا به هر شکل، در نتیجه مقدار بیشتری پروتئین به بدنشون میرسه و مسئله رسیدن پروتئین به بدن و رشد مغز فوق العاده و رشد مغز اثرات عمیق میذاره و کم کم و کم کم در واقع عزیزان دقت اگه بکنن مغز که رشد پیدا میکنه نیروهای مولده در واقع یعنی بشر اولیه میتونه ابزار و وسائل بیشتر و بیشتری رو کشف بکنه و از طریق کشف این ابزار بیشتر در طبیعت دست ببره و در نتیجه زندگی خودش رو با رفاه برای اینکه هدفش عبارت از اینه، موقعی که تبدیل به انسان فاعل و اندیشنده و متفکر میشه در صدد اینه که زندگیش رو در حقیقت بهبود ببخشه و پیشرفت نیروهای مولده یعنی چه؟ یعنی همین، یعنی ابزار تولید و فکر انسان که این ابزار رو به وجود میاره و شیوه استفاده از این ابزار هستش. من اینا رو سریع باید بگذارم برای اینکه قبلا راجع به اینا مفصل در برنامه هایی که سالهای سال پیش داشتم راجع به عرصبت که رفتن به ریشه ها اینا رو صحبت کردم راجع بهشون. بنابراین بشر به این ترتیب انسان چگونه انسان شد از این طریقه که واقعا عرصبت که به مدت لااقل، حالا راجع به این قضیه که از زمانی که جوامع اولیه که ابتدا به صورت گله بعد جوامع همخون بعد قبائل اینا همه راجع بهش صحبت شده. کتاب دیگه‌ای که بسیار بسیار مهمه اون در اوائل 1860 به چاپ رسید، کتاب جامعه کهن مال لوئیس مورگانه که اونا هم مارکس به محضی که اومد بیرون شروع کرد به مطالعه. بنابراین همه اینا باید مطالعه بشه که ببینیم انسان چطور کمر راست میکنه، دستاش آزاد میشه، دست در طبیعت میبره، در نتیجه طبیعت رو تغییر میده و بعد به صورت ابتدا گله و بعد سیستم های به شرا قبائل همخون زندگی میکنن. اینا داستان مفصلی داره که من نمیتونم وارد به اصطلاح جزئیاتش بشم. خانواده تشکیل میشه و به مدت 200,000 سال لااقل صحبت از این هست که حالا بعضی ها 500,000 سال بعضی ها تا موقعی که کشاورزی کشف میشه. دلم میخواد در اینجا در حقیقت به اینجا برسم. این جوامع اولیه زندگی خاصی داشتن، هم با طبیعت در حال آشتی بودن، طبیعت رو مادر خودشون میدونستن و خودشون رو پدر طبیعت، طبیعت رو نگه میداشتن و هم با خودشون در حال آشتی بودن. مگر اینکه قحطی می اومد و یک قبیله مجبور می شد قبیله دیگر رو به کلی نابود بکنه، به بردگی نمی گرفت، نابود می کرد. حالا صحبت خواهم کرد که چطور برای اولین بار بردگی به وجود میاد. فوق العاده اینا نکات تاریخی مهمیه که در واقع نظر من اینه که بیرون افتادن آدم و حوا از بهشت عبارت از اینه که برای اولین بار بشر از آشتی با خودش دست میکشه، طبقات به وجود میاد و این اون گناه اولیه است، اوریجینال سین که میگن میوه ممنوعه رو خورده و آدم و حوا از بهشت بیرون افتادن. به نظر من، حالا من در جای دیگه ندیدم اینو، عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ولی نظرم اینه که این داستان یا در واقع به اصطلاح داستان یا حالا هر چی اسمشو بذاریم، آدم و حوا به بیرون افتادنش از بهشت و اون گناه اولیه، زمانیه که کشاورزی کشف میشه و یک دونه که کاشته میشه 100 تا دونه میده و در نتیجه انسان برای اولین بار میتونه بیش از نیاز فردی خودش تولید بکنه، یعنی مازاد تولید به وجود میاد. مازاد تولیدی که به وجود بیاد، یه عده به فکر این میفتن که خودشون رو از تولید جدا بکنن و دیگران تولید بکنن و در واقع برای اولین بار طبقات به وجود میاد و یک بخش از جامعه در بخش دیگری از جامعه مسلط میشه به دلیل وجود مازاد تولید. حالا راجع به این که فرضاً خود مارکس این رو یک چیز مثبت میدونه، خیلی هم بهش انتقاد شده، هر شود که ولی این باعث میشه که یه عده از کار کردن در حقیقت خب کار به اصطلاح بردگی آزاد بشن و شروع کنن به فکر کردن که این کائنات چیه، آفتاب از کجا میاد به کجا میره، ماه داستانش چیه، با آدم های مثل حضرت فیثاغورس و حضرت ارسطو و افلاطون درست بشن و یا فلاسفه چین و یا ایران و یا مصر درست بشن، یعنی یه عده آزاد بشن که بشینن و واقعا راجع به طبیعت و بشر فکر بکنن و این یه چیز مثبته. به هر حال میخواستم در این حد فعلا به اصطلاح از انسان چگونه انسان شد و همینجوری بگیرم و وگرنه ما میتونستیم این به اصطلاح انسان بشر به چه سویی داره میره، میتونستیم از کریستوف کولومب وارد امریکا میشه از اونجا شروع بکنیم، یا میتونستیم از طاعون قرن 14 شروع بکنیم، یا از جنگ اول جهانی و یا بعد از جنگ دوم جهانی، از هر کدوم از اینا میشه شروع کرد که برسیم به روز امروز. روز در هفته های آینده من از هر کدوم از اینا راجع به کریستوف کولومب و اصلا طاعون قرن 14 و غیره و غیره همینجوری کم کم و کم کم جلو میریم تا به امروز روز برسیم. فعلا این یه مقدمه بود میخواستم عزیزان به اصطلاح که انسان چگونه انسان شد و جوامع اولیه چجوری در صلح و صفا هم با خودشون و هم با طبیعت و چرا بشر میوه ممنوعه رو میخوره و از بهش بیرون افتاده و گناه اولیه رو، گناه اولیه چیه و چرا تا به امروز اون گناه اولیه به اینجای امروز روز رسیده که بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و طبیعت رو به طرف نابودی. این دنباله همون گناه اولیه است. اینا رو بنابراین در هفته‌های آینده دنبال میکنیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون عزیز. اصفت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.